أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شوم. و أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در ادامه آیات سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 144، که باز آیه 144 درباره مسئله قبله است. از ادامه آیات معلوم میشه که همونطوری که در جلسه گذشته گفتیم و از بیانات مرحوم علامه طباطبایی هم برمیاد این مطلب، که این یه حادثه خیلی خاص اجتماعی بوده، یعنی خیلی تنش داشته هم قبل از این اتفاق هم بعد از این اتفاق. تنش هایی که قبل از این اتفاق بوده در این آیه مطرح شده. ظاهرا یک فشار خلاص تبلیغاتی از جانب یهود، یه فشار سنگین تبلیغاتی از جانب قوم یهود روی مسلمان ها بوده، که حالا اینا رو به هر تقدیر یا تحقیر میکردن یا تحت فشار قرار میدادن که شما تابع قبله ما هستید. آیه میفرماید که قد نرى تقلب وجهک کف السما. ما این تقلب وجه تو رو، یعنی اینکه تو دائما داری صورت رو اینوری میچرخونی اونوری میچرخونی و به آسمان نگاه میکنی میبینی. معلومه که پیغمبر خیلی تحت فشار بوده و دائما به آسمان نگاه میکرده که بالاخره کی این وحی نازل میشه. خداوند میفرماید که قد نرى تقلب وجهک کف السما. حالا یکی نیست سوال کنه خدای مهربان چرا پیغمبر رو دیگه اذیت میکنی؟ حالا ما هیچی. بله، یه کارایی میکنه، هر کسی این کارا رو میکنه، از جهان خلقت بیرونش میکنه، ولی میکنه دیگه. لا یسأل عما یفعل. حالا حتما اسراری توش بوده که بعد این به موقع خودش، ما چه میدونیم، شاید یه دمل چرکی رو بعد وقتی که قشنگ میرسه اون موقع نیشترش بزنن، هنوز وقتش فرا نرسیده. ولی معلومه که پیغمبر مهربانی ها تحت فشاره. قد نرى تقلب وجهک کف السما. میگه پیغمبر ما میبینیم که تو به آسمون نگاه میکنی، این ور اون ور نگاه میکنی. ما که دلمون برای پیغمبر کباب شد از این جمله که شنیدیم. فلنولینک قبلة ترضاها. حالا ما تو رو برمیگردیم به سمت اون قبله که دوست داری. در تاریخ اومده که در سر نماز این اتفاق افتاده. حالا دوستانی هم که مکه تشریف بردن مسجد ذو قبلتین رو دیدن، که این مسجد دو تا قبله داره. در نماز پیغمبر وسط نماز اتفاق پیچیده از سمت بیت المقدس به سمت مکه. و چه اوضاعی پیش اومده سر اون نماز جماعت، دیگه خدا داند که چه وضعی شده. ولی محاسبه کردن، دیدن که اون نقطه که پیغمبر ایستاده دقیقا میخوره به دیواره کعبه، که شما از چند صد کیلومتر اون طرفتر بتونید طوری به پیچی که صاف رو بروی دیواره کعبه باشید تقریبا معجزه است، چون تو فاصله های زیاد با یه سرسونن چند صدم یا هزارم درجه مسیر تو مسافت های طولانی تغییر میکنه. محاسبه کردن، دیدن دقیقا اونجایی که ایستاده میخوره به دیواره کعبه. خب وسط نماز پیغمبر رو چرخون. فرن ولین نکت بلتن ترزاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. به چرخون چهره تو به سمت مسجد الحرام. بعدم فرق حالا میخواد بگه که این حکم الهی برای همگان. و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره. هر جایی که بودین به سمت مسجد الحرام بچرخین. خب این اتفاق که افتاد، دوباره تبلیغات سمی یهود از اون طرف شروع شد و اون گونه که حالا برمیاد از اون چی که ما از تفسیر ارمیزان دیدیم، اینه که مشرکین هم این وسط این ماجرا خلاصه یه موش میدوندن توی این قضیه، و قطعا مسلمان های جاهل هم این وسط بودن که اینا هم بالاخره از یه طرف دید. حالا پیغمبر با این شرایط اجتماعی روبرو شده، از اون و قبل از قبله تحت فشاره، حالا قبله عوض شده بازم تحت فشاره. خداوند میخواد زمینه رو آماده کنه، این فشارها رو تحلیل کنه که اینا از کدوم ناحیه است. میفرماید ان الذین اوتوا الکتاب، معلوم اولین گروهشون اینا بودن. این یهودی ها، اینا که بهشون کتاب داده شده، و خیلی جالبه که نمیگه یهودی ها، نمیگه نصرانی، میگه اینا که بهشون کتاب داده شده. یعنی چی؟ یعنی ما بهتون کتاب داده شده، به کتابتون مراجعه کنیم. تو کتاب، تویی که کتاب دستته. ما هم اینجوری وقت میخوایم که توبیخ کنیم، میگیم تویی که کتاب دستته، تویی که مطالعه میکنی چرا نمیفهمی، تویی که مثلا فلان، اون صفتی که باید بهش توجه کنه و نمیکنه میاریم که تو این موضوع لازمه. اینا که بهشون کتاب داده شده، معلومه بیان بیان توبیخیه. اینا که بهشون کتاب داده شده، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. حالا این جمله رو ملاحظه کنید، اولا یه ان نداره، بعد این لام سر لَيَعْلَمُونَ آورده، چون این لام، لامو بهش میگن اصطلاحا لام تأکید یا لام مزهلقه. خود این عبارت هم جمله اسمی است، در لغت عرب جمله اسمی خودش توش یه تأکیده. یعنی باید اینو اینجوری ترجمه کنیم، قطعا 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 اینایی که بهشون کتاب داده شده، لیعلمون انه الحق من ربهم، اینا میدانن که این داستان تغییر قبله حقه و از جانب پروردگارشونه، چون در کتابشون گفته شده بود که پیغمبر آخرالزمان به سمت دو قبله نماز خواهد خوند، و اینا اینو میدونستن. و ما الله بغافل عما یعملون. و بعد اینا تصور میکردن که خداوند مثلا باخبر نیست از اعمال اینا، لذا مرتب خداوند به این کلید واژه تاکید میکنه که هرگز اینطوری نیست که الله تعالی از عمل اینا غافل باشه. باز شما اگه این کلمه بیو که سر غافل هست ملاحظه فرمایید، به این بی میگن حرف جر زائد، کارش تاکیده. هرگز اینطوری نیست که خداوند از اعمالی که اینا دارن دائما به صورت استمراری انجام میدن غافل باشه. خداوند از لحظه لحظه اعمال اینا آگاهه. پس اینجوری نیستش که اینا پنهانش بکنن و بعدم بخوان. آخه میگفتن که حقایق رو نگید که پیش پروردگار از شما محاجه نکنن. ببینید چقدر اینا پرت بودن از مرحله. فکر میکردن که خداوندم مثل یه انسانه که اگه اینا نگن خدا نمیفهمه. حالا از این گفتگو میشه یه برداشت دیگه هم کرد که ممکنه ما یه همچین اعتقادی نداشته باشیم، که قطعا نداریم دیگه. ما دائما میگیم خداوند میداند و میشنود. یعنی یکی از خلاصه عزیزان مشهدی رفته بود به امام رضا، گفته بود که یکی اومده بود دعا کنه، اومده بود همین بیرون تو فلکه وایساده بود، گفته بود امام رضا تو مدنی و متونی، مونو مدونم نو متونم. اینو میگن دعا. چقدر زیباست، تو مدنی و متونی، تو هم میدونی هم میتونی، مونو مدونم نو متونم، من نمیدونم نمیتونم. حالا خدای تو هم مدنی هم متونی. ما میگیم خدا میدونه، اما وقتی به عملمون نگاه کنید، عملا ما هم همینیم. کجا مثلا این دانش در رفتار من و امثال من اثر داره؟ تو من البته من بنا دارم به شما ممکنه بگه بی خود کردی در اثر نداره، برو در، واقعا تلاش میکنم، اما تلاش میکنم، ولی وقت خیلی وقتا مثلا وقتی که من به عمل خودم نگاه میکنم، اینم بسیاری از اعمالی که انجام میدم، منم لنگه اینام دیگه، توجه ندارم که خداوند میدانه. و این خودش یکی از مراحل بسیار حائز اهمیت سلوکه. همون که پیغمبر خدا فرمود که این که ان تعلم ان الله یراک، بدونی که خداوند تو رو میبینه. پس این کلید واژه برای این بود که اینا فکر میکردن اگه این مطلب رو پنهان کنن توی کتابشون، خب کسی دیگه نمیفهمه و بعدم کسی نیست براشون محاجه کنه. میگه بابا خداوند از لحظ از اعمال شما غافل نیست، خدا میدونه، خودش فرستاده کتابو، اوتول کتاب. خیلی جالبه، خداوند خودش این کتابو فرستاده، در این کتاب ذکر کرده. بعد اینا میگن نه، اینا رو به اینا نگید که با شما محاجه نکنن در پیشگاه پروردگار. ولئن اتیت الذین، حالا شما ببینید لطفا اینا رو اهل کتاب نبینید این آیات، و گرچه آیات مخاطبش اهل کتابه، بعدا ما خودمون هم جزء اهل کتاب شدیم دیگه، الان ما هم اهل کتابیم، به ما کتاب داده شده، گرچه البته اصطلاح عرفی اهل کتاب برای یهود و نصاراست، ولی ما هم تو این باشون شریکیم. اولا انقدر میخواد محکم کاری کنه که یه دونه لام آورده سر ان. هر جا شما میبینید سر ان یه دونه لام هست، یه قسم اینجا محذوفه. اصطلاح ادبیش اینه که میگن لام مشعر قسمه، قسم تأکید داره. و وقتی شما قسم هم موضوعش رو نمیگید، مثلا قسم به چی؟ قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم، وقتی نمیگید عمومیت پیدا میکنه، خیلی محکمتر میشه. یعنی قسم به هر چی قبول داری. نمیدونم، یه قسم خیلی سنگینه. لامه داره نشون میده یه قسمی اینجا هست، یعنی قسم به هر چی، یه قسم خیلی محکم که اگر اتیت الذین اوتوا الکتاب به کل آیت، همه آیات رو هم به این اهل کتاب نشون بدی، ما تبع او قبلتک، اینا از قبله ای تو تبعیت نمی کنه. سندش هم ما داریم، برای که بگیم دلیلش چیه. دلیلش اینه که در زمان موسی این همه آیات دیدن. واقعا این داستان خیلی عجیبه، و عجیب تر از این داستان انسانه. انسان خیلی موجود عجیبیه. حقیقت مثل روز جلوش روشنه ولی نمیبینه، مثل روز. از اینجا یه چیز دیگه هم معلوم میشه، و اون چیزی که معلوم میشه اینه که همیشه باب گفتگو باز نیست. آقا یکی از اشکالهایی که به خود ما میکنن، میگم بیا گفتگو کنیم. من باید ببینم باب گفتگو بازه. منی که میخوام فقط به شما بفهمونم، نمیخوام بفهمم، شما باب گفتگو برات با من باز نیست. لذا اگر کسی بخواد فقط بفهمونه، نمیشه باش گفتگو کرد. بعد بگه آیا اگر که باطل بودن این چیزی که الان میخوای به من تحمیل کنی روشن بشه، رو برات میذاریش کنار؟ انصافا بگو، نه که بخوای راه بحث رو ببندی، دوباره مباحثه رو باز کنی و بیای مخ منو بزنی. واقعا تو 1% احتمال میدی که داری اشتباه میکنی، 1000% احتمال میدی که داری اشتباه میکنی، یا بر یقین بر این امر هستی که تو حقی و من باطلم، میخوای منو ارشاد کنی. خب شما وقتی میبینید خداوند پیغمبر میگه، پیغمبر ببین به اینا بگو قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آقا دست از گفتگو بیا برداریم دیگه، من و تو به نتیجه نمیتونیم برسیم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو هم که اون چیزی که من میپرستم نمیپرستی، منم اونو که تو میپرستی نمیپرستم. من شخص پرست نیستم، یکی دیگه مال خدا نبود، مال خودمه. من شخص پرست نیستم، هر کسی منو به شخص دعوت کنه من وارد این دعوت نمیشم. اگه زمان پیغمبرم بودم، من شخص پیغمبر رو نمیپرستم، میگفتم شما دستور عملی که آوردی به من بده، نه ازش میخواستم شطور از کوه بیرون بیاره، نه ازش میخواستم درخت نصف کنه، نه ازش میخواستم عصا اجدها کنه، نه کور بینا کنه. اگه هزاران کورم جلو من بینا میکرد، من ایمان نمی آوردم. من خودم اینجوریم. من میگم شما سخنتو بگو من بشنوم. من اگه زمان پیغمبر بودم، میرفتم کلام پیغمبر رو بشنوم، نمیرفتم دنبال شخص پیغمبر. من خودم شخص پرست نیستم، این فرهنگه. خب حالا شما فهمید من به شخص دعوت کنیم، من با شخص بیعت نمی کنم، با کلام شخص وارد گفتگو میشم. این آیه نشون میده که یه جاهای باب گفتگو بسته است. بعد بگه تو رو دین خودت، اون که میگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، مال اینجاست، مال اینجایی که شما متوجه میشید که مخاطبت نمیخواد بفهمه، اومده فقط تو رو ارشاد کنه، نه اومده متوجه بشه که شاید تو این گفتگو خودش اشتباه کرده باشه، حتی اگه به زبونم بیاره داره بی خود میگه. میگه ببین خیلی عجیبه تعبیر، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب به کل آیت، به کل آیت، هر آیه بیاری اینا قبول نمیکنن کتاب قبله تو باشه. و ما انت به تابع قبلتهم، تو هم تابع قبله اینا نیستی، چون خداوند به تو اجازه نمیده این کارو بکنی. پس یه جاهایی ما باید بگیم آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت. اگه کسی اینو گفت، لزوما نشانه تعصب نیست عزیز من. و ما انت به تابع قبلتهم، و تو هم تابع قبله اینا نیستی. و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، خودشون هم با هم اتفاق ندارن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. کلی نکته اینجا هست. نکته اول، اولا دوباره قسم میخوره، لعن، یعنی میخواد یه چیز مهم بگه، آدم برای چیز بی خودی که قسم نمیخوره که مثلا قسم به خدا که من نهار خوردم، قسم به خدا الان شب است، قسم به خدا ما افطار کردیم، قسم نمیخواد اینا. قسم مال کجاست؟ وقتی که مسئله خیلی مهمه شما قسم میخورید. قسم به هر چی، نمیدونم واقعا چه لفظی میشه اینجا برای شما، یه قسم عمومی، یه تأکید محکم و مستحکم به طور قطع و یقین. نکته دومی که توشه اینه که به پیغمبر میگه اگر از هوای این نقطه پیروی کنی، نشون میده همه این داستان بر اساس هواس. اینکه آدم حق و میفهمه ولی پنهان میکنه، اینکه آدم حق و میفهمه ولی نمیپذیره. الان این موضوع اینه دیگه، اینا حق و میدونستن پنهان میکردن و نمیپذیرفتن. عدم پذیرش حق به سبب تبعیت از هواس. ببینید میدونید چی میگن؟ میگه که من 50 ساله دارم این کارو میکنم، حالا تو اومدی مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون بدی، خب 50 سال اشتباه کردی، 50 سال اشتباه کردی، حالا بیا الان اصلاحش کن. میخوای تو 5000 سال آینده هم همینطوری بری جلو؟ آینده که 5000 سال نیست، ابدیته. نمیتونن قبول کنن. یه وقتایی هم وقتی که قبول میکنی تا آخرشو باید بری. گفتش که بگو الف، این نمیگفت. گفت آقا من بگو الف، هم الف با یاد بدم، بگو الف، نمیگفت. گفت چرا نمیگی؟ گفت ببین من حاضرم بگم الف، ولی الان بگم الف میگی بگو ب، بعد بگم ب میگی بگو جیم، بعد بگم میخوام منو تو خلاص تا آخرش ببری. تا یه میخوای منو ببری. مسئله اینجاست که اگه متوجه بشه که این خطاست، معلوم میشه قبلیش هم خطا بوده، قبلتریش هم خطا بوده، بعد همه گذشتهش رو اینجا خلاصه بذاره توی ترازو خطا سنجی کنه، حاضر نیست. بعد خیلی چیزا گفته، خیلی ادعاها کرده، خیلی خلاصه بر اساس اون ادعاهای سلسله رفتارهایی انجام داده، گردن کلفتی هایی کرده، این نمیتونه اینو بگه. برای اینکه اگه اینو بگه بعد همه گذشت. خیلی مرد میخواد که این کارو، مرد که میگه از اون مرد در مقابل زن نیست، یعنی خیلی جیگر میخواد، خلاص دل میخواد، شجاعت میخواد که آدم بتونه بگه من اشتباه کردم، میخوام تصحیح کنم از این لحظه به بعد. این داستان به خاطر حواس. میگه میفهمه خطاست، میفهمه تو بر حقی، تو کتابم بهش گفته شده، ولی حاضر نیستش قدمش رو به عقب دوباره برداره. و لعنه اینه که کلمه توبه معنی بازگشته. خب یه اون عوضی رفته بعد برگرده، اینه که آدم رو توبه نمی کنن. لعن تبعت اهواهم، پیغمبر از هوای اینا تبعیت کنیم، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از اون علمی که برای تو اومده. ببینید یه وقت علم برای انسان میاد، دلیلی نداره من به تو ثابت کنم، تو هم که نمیای توی گفتگو، من میدانم که این باطله. میگه یه علمی برای تو اومده، پیغمبر میدانه که این گفتگو بر حقه و گفتگوی اهل کتاب باطله. میگه یه علمی برای تو اومده، بعد ما جاءك من العلم، یه علمی برای تو اومده. خیلی جالبه که نمیگه تو عالمی، میگه علم برای تو اومده که ما همگان حواسمون رو جمع کنیم، که علم برای آدم میاد، همونطور که میاد میتونه بره. بعد از این علمی که برای تو اومد، حالا این علم فعلا موضوع مسئله قبله است دیگه، حداقلش اینکه به این میخوره، اگر این کارو بکنی انک اذن لمن الظالمین، تو قطعا جزء ظالمان خواهی. ببینید چند تا تاکید داره، ان نداره، لام مزهلقه داره، جمله اسمیه داره، قطعا 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 تو ظالم خواهی بود. پس یکی از مصادیق ظلم اینه که انسان عالم باشه به یه امری ولی به تابع هوای نفس یکی دیگه بشه. حالا این آیه الان مربوط به مسئله قبله است، ولی مرحوم علامه طباطبایی یه بیان بسیار فوق‌العاده داره که وقتی این بیان رو میگه بعدش میفرماید که این هاذا باب ینفتح منه 1000 باب، این یه بابیه که ازش 1000 تا در باز میشه. معلومه که یکی از اصول مهم تفسیریه. میگه آیات قرآن رو میشه توی ظرف خودش توی اون کانتکسی که اومده تو اونجا تفسیر کنید، میتونید از اون جدا کنید، به عنوان یه قاعده مستقل بهش نگاه کنید. الان این آیه توی کانتکس داستان قبله اومده، یعنی پیغمبر اگه از این هوای نفس اینا که مسئله قبله است تبعیت کنی، بعد از اینکه علم پیدا کردی که قبله به سمت مسجد الحرامه، تو ظالم خواهی بود. اگه از این کانتکس بیارینش بیرون مستقل بهش نگاه کنین، معنی آیه مطلق میشه. یعنی هر زمانی که انسان علمی براش حاصل بشه به حقانیت یک موضوع، و به جای اینکه به اون علم خودش عمل بکنه بره دنبال هوای نفس دیگران، این آدم ظالمه. البته به شرطی که علم براش حاصل بشه، نه توهم، چون همه خیال خودشون علم براشون حاصله، همه این خیالاتو دارن، بله من علم برام حاصل، منتها ما چون در جایگاه پیغمبر نیستیم و نمیدانیم که این علمی که برامون حاصل شده واقعا علم یا توهم یا اشتباه ماست، باید گوشمون باز باشه دیگران رو بشنویم. ما باید گوشمون باز باشه و دیگران رو بشنویم. باز توی فراز بعدی یه جنبه دیگه از جنبه های انسان های عقیدتی رو برای ما توضیح میده که ما خودمون جز اینا هستیم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ببینید چقدر این مسئله همین میگه، ما کسانی رو که این کتاب بهشون معرفی کتاب بهشون دادیم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که فرزندانشون رو میشناسن، این داستان پیغمبر و تغییر قبله رو میدونن. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اما نه تنها اعلام نمیکنن این حق رو، در عین دانستن حق حق رو پنهان میکنن. پیغمبر الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. باز این آیه رو میتونید به مسئله قبله بزنید، چون موضوع قبله است. میتونید به مطلق مسائل بزنید، حتی مشابه این آیه برای شخصیت پیغمبرم اومده که پیغمبر رو جوری میشناسن که فرزندانشون رو میشناسن. پیغمبر رو یعنی این داستان پیغمبر رو، اینا میدونن پیغمبر کیه، میدونن پیغمبر ذو قبلتینه، میدونن کجا قرار بیاد، میدونن قرار چه دستورالعملی رو شرح و توضیح بده، همه اینا رو میشناسن. جوری که بچه هاشون رو میشناسن پیغمبر و ساختار فکری و دستورالعمل پیغمبر رو میشناسن، ولی در عین دانش و دانستن حق رو پنهان میکنن. حق پنهان کردنی نیست، چون حق دست اینا نیست، حق از جانب پروردگاره. مگه چیزی رو که در اختیار پروردگاره میشه پنهان کرد؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. شک نکن پیغمبر. این نوع آیات بعضیاشون به قول معروف ایاک اعنی و اسم ایا جارس به قول عربا، به قول ما فارسی زمانه، به در میگیم که دیوار بشنویم. پیغمبر که شک نمیکنه، مخاطبش مسلمان ها. داره برای اونا که ضعیف الایمانه این جمله رو میگه که اینا فکر نکنن این تبلیغات سوء یهودی ها تبلیغات صحیحیه. پیغمبر شک نکنی ها. یعنی آقای مسلمان ها شک نکنید، این تبلیغات سوءه، این تبلیغات بر اساس هوای نفسه. اینا خودشون عالمن به این که این پیغمبر پیغمبر دو قبله ای ذو قبلتینه، ولی حق رو پنهان میکنن به خاطر هوای نفس. شما شک نکنید، پروردگار شماست که این حقانیت این کلام رو امضا میکنه. حق از جانب پروردگار توست. خداوند مربیه، این داستان رو برای تربیت بنا کرده که ببینه خلاصه کسی میاد توی وادیه هدایت یا نمیاد. ولکل وجهتن هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. این آیه فوق العاده پایان بخش این بخش از گفتگو، البته هنوز داستان ادامه داره، انگار که تنش خیلی بالا بوده، به یه آیه و دعای خداوند اکتفا نمیکنه، آیات متعددی رو میگه تا محکم کاری کنه خلاص این داستان و ماجرای قبله رو. حالا نگاه بکنید چقدر زیباست، میفهمد لکل وجهتن هو مولی ها. اونه که شما رو به هر جهتی میچرخونه. یه روز اون گفته بود که به سمت بیت المقدس نماز بخونیم، امروز داره میگه به سمت کعبه نماز بخونیم، لکل وجهتن به سوی هر جهت، اونه که شما رو داره میچرخونه، فاستبقوا الخیرات. خب حالا اگر شما طبق اون اصل تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی میگه این آیه رو از داستان قبله جدا کنید و به طور مطلق بهش نگاه کنید، یک حکم فوق‌العاده داره میده. میگه به هر طرف که رو میکنی مولی تو، اونی که داره تو رو میچرخونه به اون سمت، الله تعالی است. ولی طبق فرهنگ سه مرحله قرآن کریم بلافاصله بعدش میگه فاستبقوا الخیر، و بینشون هم کلمه فای سببیه رو فاصله میکنه. این یعنی چی؟ فرهنگ سه مرحله دیگه چیه؟ قرآن کریم که محورش توحیده، در سه مرحله فرهنگ توحید رو شرح میده. در لایه اول و مرحله اول اعلام میکنه که تمامی کمالات به طور مطلق از آن حق تعالی است و هیچ کس و احدی صاحب هیچ کمالی نیست. لذا هدایت از آن الله تعالی است، رزق و روزی از آن الله تعالی است، لکل وجهت مولی حق تعالی است، هر کس به هر طرف رو میکنه حق تعالی است که داره چهره جان اونو به اون سمت میکشه، و الی آخر تمامی اسماء و صفات رو به صورت انحصاری به حق تعالی نسبت میده. این مرحله اول. در مرحله دوم بیان میکنه که خداوندی که مالک مطلق تمامی صفات و ذوات و افعال عالمه، ذات و صفت و فعل رو تملیک میکنه. این مرحله دوم توحید. لذا به آسمان اذن میده بباره، به باران اذن میده که زمین رو بارور کنه، به زمین اذن میده که بروید و رزق و روزی انسان ها و حیوان ها رو بیرون بیاره، و الی آخر مالک ملک حق تعالی است، مالک عزت حق تعالی است، همه خیرات در دست حق تعالی است، ولی اینا رو تملیک میکنه. این مرحله دوم. در مرحله سوم اعلام میکنه که اگر هم تملیک کرد از دست خودش خارج نیست. اگه شما یه چیز رو به من بدهید، مثلا کتابتون رو بدین به من، اون کتاب الان دیگه مال منه، دیگه در اختیار شما نیست. اما این تملیکی که حق تعالی میکنه تملیکیه که در عین حالی که این ملکو یا این ملکو به ما واگذار میکنه، در عین حال خودش تسلط مطلق داره. هر لحظه ممکنه که آنچه رو که داده پس بگیره. چرا؟ چون آنچه که اومیده از جنس ایجاد و ابقاه. اگر به ما حیات میده، حیات یه چیزی نیست که کنده بشه داده بشه به من، من دیگه داشته باشمش. هر لحظه باید این حیات رو تجدید کنه. اگه به ما قدرت میده، این قدرت یه چیزی نیست که از حق تعالی کنده بشه بیاد بشینه روی سینه من. دائما باید این مالکیت قدرت رو تمدید کنه. لذا اصل وجود ما و صفات ما و افعال ما دائما در حال ابقاء، هر لحظه داره ما رو موجود میکنه. مثال حسیش تصویر توی آینه است، که هر لحظه تصویر توی آینه تصویر دیگری است. حالا که اینطوریه، تفسیر این آیه معلوم میشه. لکل وجهتن هو مولیها، اوست که به هر جهت ما رو میچرخونه. یعنی اگه ما حس میکنیم که میل به خیرات داریم، میگه اگه احساس میکنی در درونت که میل داری خیرات انجام بدی، اون چهره جان تو به این سمت چرخونده. خب حالا که اینو داری، فاستبق الخیرات، در خیرات سبقت بگیر، این کار توه. اما حواست باشه اون تو رو به این سمت چرخونده. ثمره تربیتی این امر چیه؟ ثمره تربیتیش اینه که من هر خیری رو که انجام بدم به خودم نسبت نمیدم. چون میدانم که یک لحظه دیگه ممکنه این میل به انجام خیرات از من برداشته بشه. پس من در عین حالی که در خیرات سبقت میگیرم، در عین حال متوجهم که منشأ این جان من، این چهره جان من که به سمت خیرات رو داره، حق تعالاست. این کلام تام و تمامه، دیگه مولای درزش نمیره. دقت میکنید اصلا توی این عالم چیزی به نام جبر وجود نداره. شبهه جبر به خاطر اشتباه در بیان توحیده، چون توحید رو درست بیان نمیکنن، مردم جبری میشن. هیچ جبری در این عالم وجود نداره. سیر انسان در اختیار خودشه، سیر انسان در اختیار انتخاب های خودشه. به همین خاطر در مقدمه میگه لکل وجهتن هو مولیها، اما بلافاصله بعدش میگه فاستبقوا الخیرات. این سه مرحله رو اگه دوستان همواره در نظر بگیرن، هیچگاه تو بحث های توحیدی شما دیگه دچار مشکل نمیشین و متوجه میشین که در گفتگوهای توحیدی سخن از چیه. اینما تکونو، بعدم یک انذار اینجا میذاره که حواستون باشه، جای انذار به عنوان آخرین جمله، اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر، که دیگه اینو میذاریم ان شاء الله برای جلسه آینده. یه توضیح کوتاهی عرض کنم، یکی از دوستان گرامی و بزرگوار یه تذکر به جایی به بنده دادم، من باید چند تا نکته بگم. نکته اول اینکه ما موظفیم که یه مطلبی رو که میگیم با قیودش بگیم، ولی بالاخره ما هم انسانیم دیگه، ولی یه جایی ممکن یه قیدی هم از دستمون بپره، ولی در طول زمان بالاخره ما انقدر کلمون به در و دیوار خورده که وقتی یه حرفی میخوایم بزنیم خیلی احتیاط میکنیم. این علت اینه که من وقتی میخوام یه جایی سخن بگم، خلاص از قبلش میشینم بکنم، کلی فکر میکنم که این گفتگو به چه شکلی باشه، حواشیش رو نگاه میکنم. ولی این مدل گفتگوهایی که به گفتگو ختم میشه، یه سوالی و مطرح میشه در حالا پایان جلسه، گاهی هم ممکنه مربوط به بحثی که توش هستیم نباشه، بالاخره ما رو معاف کنید که یه وقتای ما انسانیم دیگه، قیود ممکن از دستمون در بره. من راجع به صحبت دیروز که راجع به بحث سندیت و اینا بود یه توضیح باید اضافه کنم، منتها با ذکر یه مثال. ببینید اگه شما الان بشینین صلوات بفرستین اشکالی داره؟ مثلا بگیم که یه صلوات بفرستیم، بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اشکالی داره؟ خب صلوات یه ذکری. حالا اگه شما بگیم که بیاین خونمون جمع بشیم، مثلا یه مجلس صلوات داشته باشیم، بشینیم یه چند تا صلوات بفرستیم، آیا این اشکالی داره؟ بذار نشستیم صلوات فرستیم. حالا اگه بیاین بگیم که بیاین 14000 تا صلوات بفرستیم، اشکالی داره ما 14000 تا صلوات بفرستیم؟ بعد مثلا بگیم این ختم صلوات بشینیم 14000 تا صلوات بفرستیم، این اشکالی نداره. اما اگه بیایم اینو به عنوان یه سنت دینی بگیریم، مثلا یکی بیاد به ما بگه که آقا امروز وقت نیست 1400 تا بفرستید، بگیم نه، مجلس ختم صلوات 14000 تاست. از کجا؟ چون از قدیم 14000 تا صلوات میفرستادن. اینجا ما سنت برای خودمون تعریف کردیم، یه امری رو که یه امر مستحبی بوده کردیمش سنت. خب حالا سوال، اگه ما بریم کربلا اشکال داره؟ خب رفتیم کربلا زیارت دیم، حالا اگه مثلا اربعین بریم کربلا اشکال داره؟ حالا مثلا اگه پیاده بریم اشکال داره؟ اینا هیچ کدوم اشکال نداره. اما اگه ما حالا بیایم چیکار کنیم، بگیم این پیاده روی اربعین ملاک کفر و ایمانه و اینو به عنوان یه سنت جعل کنیم، اینجا اشکال داره، چون ما سنت درست کردیم. نه صلوات اشکال داره، نه 14000 تاش اشکال داره، نه پیاده روی اربعین اشکال داره، نه زیارت امام حسین اشکال داره. اما اگه ما اینو بکنیم ملاک کفر و ایمان، زیارت ابا عبدالله نه واجبه نه نرفتنش حرامه، حالا من نرفتم، پس اینا اشکال نداره. این داستان دینداری ما دقیقا داستان گربه های دیره. من توی شهر ملبورن چند سال پیش، سال 2017، یه دیری رفتم، بعد یه اتاقی بود داشتن توضیح میدادن، گفتن این اتاق گربه هاست. گفتم اتاق گربه ها چیه؟ گفتم اتاق گربه ها اینه که اینا این دیره گربه زیاد داشته، اینا هم یه ساعت مراقبه شون بوده، وقتی که میخواستن مراقبه کنن برای اینکه این گربه ها میو نکنن، اینا رو میبردن تو این اتاق یه مدت نگرشون داشتن که صداشون اینا رو اذیت نکنه. بعد یه مدتی گذشت، اینایی که تو دیر بودن فکر میکردن این جزء احکام مراقبه است، یعنی حتما موقع مراقبه باید یه چند تا گربه تو اتاق باشه. دیگه اون دیره هم گربه نداشت، میرفتن از بیرون یه چند تا گربه می آوردن میذاشتن تو این اتاق. من این داستان رو برای یه جمعی از دوستان آمریکا تعریف کردم، بعد به من گفتن اتفاقا اینجام توی آمریکا دیرایی هست که این اتاق گربه رو داره. من یه دفعه متوجه شدم که این مال اون دیره نبوده، بین المللی بوده. یعنی این امر ما انقدر از این گربه ها تو دینمون اضافه کردیم که ربطی به دینمون نداره. حاج آقا امجد میگفت که دین ما مثل ماشین های پاکستانیه. ماشین های پاکستانی انقدر زلمبازی با بهشون آویزون میکنن که شما اصلا نمیفهمی این ماشینه، نمیفهمی چه رنگیه. حالا ببینید، بنده سند شناس که نیستم که، من واقعا نه، من میدونم که زیارت عاشورا سند داره یا نداره، نه میدونم که حدیث کسی سند داره یا نداره. من یه چیزی برای شما تعریف میکنم که شما نمیدونم بتونم برسونم مطلب یا نه، امیدوارم بتونم برسونم. ببینید، یه مرد بزرگی به من گفت که من حتی به نمازم عادت نکردم. اگه یه روز امام زمان بیاد بگه نماز نخون، برای من سخت نیست. دقت بفرمایید که حواشی کلام، امام زمان که نمیاد بگه نماز نخون، که این مثال بود. میگم من به نمازم عادت، من الان به خودم فکر میکنم اگه امام زمان مثلا بیاد بگه دیگه نماز نخونیم، برای من سخته. ساعت نماز بشه من نخونم میخوام بمیرم، چون من به نماز عادت کردم. ما قرار نیست به نماز عادت کنیم. حالا ما عادت کردیم زیارت عاشورا بخونیم، عادت کرد. من زیارت عاشورا رو نفی نمی کنم و قیود کلام رو بگم و نگیم بعدم با زیارت عاشورا مخالفه با حدیث کسام. من با هیچی مخالف نیستم، من با همه چی موافقم. به نظر من حدیث کسا هیچ اشکالی نداره خوندنش، ولی اگر حدیث کسا سند نداشته باشه که من نمیدونم داره یا نداره، و یه کسی بیاد حدیث کسا بخونه و بعد بخواد تحمیل کنه به ما که این از احکام دینه، این کار غلطه. ما شارع نیستیم که شریعت تشریع کنیم، ولی اون شریعت کار خوبی باشه. مگه مثلا پول قرض دادن کار بدیه؟ مگه صدقه دادن کار بدیه؟ ولی مگه واجبه؟ شما بیا میگم واجبه تو این کارو بکن، بعد میگم من بگم نکنم، بگی این کافر آزاد انقلاب این صدقه نمیده. بابا صدقه دادن واجب نیست، اون چیزایی که واجبه معلوم یه تعداد کارهای محدوده. پس اگه واقعا اون صحبت دیروز من اصلا ناظر به تایید یا رد سند چیزی نبود، ولی یه مطلبی رو بنده عرض کردم، گفتم وقتی که یک عالمی که تو رشته خودش متخصصه یه امری رو مطرح میکنه، ما احتمال قوی میدیم درصد احتمالمون به اعتبار این مطلب میره بالا. لذا مثلا وقتی من میبینم که مرحوم فیض یه روایتی رو نقل میکنه، من به این روایت اعتماد میکنم. بله من نمیگم 100% دیگه هیچ شکی نیست که این روایت درسته، ولی میگم ببین بالاخره فیض اینو نقل کرده. برای من فیض یه شخصیه که محدث در عین حال که متکلمه، در عین حال که فیلسوفه، در عین حال که عارفه. پس اگه فیض از جایگاه تخصص خودش یه چیزی رو مطرح کنه در جایگاه تخصص اون، برای من اعتبار ایجاد میشه. شیخ عباس قومی وقتی یه چیزی رو جمع میکنه برای من اعتبار ایجاد میشه. البته دیروز میخواستم بگم یادم رفت که این حدیث کسا ظاهرا جز مطالبیه که ایشون، من این تو ذهنم دیروز بود یادم رفت، ظاهر بازم میگم ظاهرا شما تحقیقش با خودتون، اعتماد نکنید به این حرف من، از مطالبی که اضافه کردن به تعیین مفاتیح و ایشون راضی نبوده که مثلا این نوشته بشه. حالا من تا این لحظه قیود کلامم رو بگم، نگفتم حدیث کسان معتبر، نگفتم معتبر نیست، نگفتم بخونید، نگفتم نخونید. من قضیه شرطیه میگم، با قضیه شرطیه. اگر حدیث کسان سندش معتبر نباشه، حتی اگرم دوست داشتید بخونید، از نظر من اشکال نداره، ولی این حکم شرعی نیست که به شریعت اینو نسبت بدین. و ما از این چیزا خیلی داریم که یه اموری رو میایم، یه اموری که امور خوبی هم هست، اصلا با خوب و بدش کاری نداریم، ولی اینو نسبت میدیم، اسناد میدیم به شریعت. ما حق تشریع نداریم، ما حق نداریم به این. این دین به اندازه کافی خودش زلمبازیمبو داره. تو همین چند سال اخیر ببینید چقدر زلمبازیمبو بهش اضافه کردن. حالا نه آقای اسکندر الان دور من راجع به اربعین حرف زدم، عصبانی نشه. البته ما شوخی میکنیم با آقای اسکندر، ایشون قبول داره بن حرف ما رو، یه حرف دیگه میزنه، اون حرفشون هم درسته در جای خودش. حالا عرض کنم که من به قول بازاریا لب کلامم، به قول لغوی ها لب به کلام من اینه، این مطلب بود که عرض کردم. ببخشید از زیاده گویی، امروز 10 دقیقه هم تو وقت اضافه رفتم، اینو به حساب زمان سوال و جواب بذاریم. در خدمتی.
آقای رحیمی، دو نفر از دیروز سوال کرده بودن توی چت. یکی از دوستان دوباره همون سوال رو تکرار کرد که به نظر شما چرا امروزه کسایی در حد و قواره مرحوم آقای قاضی و علامه طباطبایی و اینا نیستن؟ و همچنین راه شناخت مجتهد اعلم چیست؟ شما چه کسی رو پیشنهاد میکنین به عنوان متخصص و عالم؟
عرض کنم که لا تسألو عن اشیاء تبدل لکم تسؤلکم، سوالی نکنید که اگه براتون جواب داشت ناراحت بشین. من نه سر پیازم نه تای پیاز که بدونم که چرا. ما یه روزگاری داریم که کارخونه تعطیل شده، یه آقایی هستش منبریه، خیلی هم انقلابیه و منبری و تو تلویزیون و اینا، میاد صحبت میکنه و اینا. ایشون میگفت که من با آقای بهجت بودم، عصازنان داشتم کنارشون را میرفتم، میگفت عصازنان رسید جلوی در فیضیه، میگه یه خورده زمان وایساد و به این مدرسه فیضیه نگاه کرد و گفتش که، یه دفعه گفت که از این کارخونه دیگه پارچه بیرون نمیاد. این جواب همه سوالاتون. در مورد پیدا کردن مجتهدم، مجتهد اعلم هم دو نفر عادل اگه شهادت بدن که این اعلمه، عادل یعنی کسی که متخصص این کار باشه، کسی که بتونه اجتهاد و تشخیص بده و متخصص این کار باشه، این همین کفایت میکنه. من حالا یه چیز دیگه هم میخوام بگم، الان بگم میشه حکم فتوا. امام صادق گفته از فتوا دادن مثل اینکه از شیر فرار میکنی فرار کن. همین مقدار با اجازهتون یکفی.
یکی از دوستان دیگه هم از دیروز توی چت نوشته بودن که در مورد شما فرمودید که علامه طباطبایی در جلد سوم تفسیر المیزان علت اصلی انحطاط اخلاقی و فساد فرهنگی رو در بین مسلمانان توجه نکردن به باطن شریعت اسلام و اکتفا به امور ظاهری دانستند، علاقمند بودن که متن کامل مطلب رو پیدا کنن، که اگه ممکنه آیه ای رو که در ذیل اون این ذیل تفصیل اون این مطلب رو نوشتن شما بیان کنید. و دومین سوال هم دومین سوال هم راجب دومین سوالی هم که پرسیده بودن راجب مصیبت ها، از مصیبت هایی که برای اولیاء الله تقدیر شده، ممکنه میگه در این مورد بیشتر توضیح بدید، به ویژه با توجه به آیاتی مثل ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، و یا و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، و یا ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فتكون من ونكون من المؤمنين. میخواستم با توجه به این آیات، البته یه آیه دیگه هم نوشتن ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، میخواستن اینا رو با توجه به این آیات شما بفرمایید مصیبت هایی که برای اولیای الهی پیش میاد چجوری به صلاح تفسیر میشه. ممنون.
عرض کنم که راجب اولی انشاءالله من فردا اون عبارت المیزان رو پیدا میکنم و آیان هم خدمتتون عرض خواهم کرد. راجب این بحث مصیبت هایی که برای انسان ها پیش میاد، ببینید مصیبت ها، مصیبت اصلا از اصابته، یعنی چیزی که به آدم اصابت میکنه. ما توی سیر زندگیمون یه سلسله اتفاقات بهمون اصابت میکنه، بهمون برخورد میکنه. حالا این اصابت ها از چه جنسیه؟ این اصابت ها بخشیش مربوط به توابع اعمال ماست. اون آیه‌ای که بیان میکنه که آنچه که از سعیه به تو اصابت میکند عملته، مربوط به این بخش، یعنی بخشی از گرفتاری هایی که به انسان اصابت میکنه مربوط به عمل خود آدم. اما مجموعه حوادث عالم یه امر دیگه است. مثلا به امام حسین چقدر مصیبت اصابت کرده؟ امام حسین کار خطایی کرده که این مصیبت ها رو کشیده. این عالم یه طراحی داره. طراحیش چطوریه؟ طراحیش اینطوریه که همونطوری که ما در دنیای جسمانی و در دنیای بدنی بدنمون به انواع و اقسام امور احتیاج داره، از مواد معدنی بگیر تا ویتامین ها تا نمیدونم پروتئین تا چه چه چه، و برای اینکه ما بدنمون سالم باشه از هر کدوم از اینها هم یه میزانی لازمه. اصطلاحا میگم مثلا دوزش باید انقدر باشه. حالا انسان نیازمند به چیه؟ انسان نیازمند به مجموعه از امور برای تربیته. ببینید
آی رحیمی یه لحظه صداتون میوت شد لطفا.
صدا قطع شد.
بله ببخشید.
ببخش شما ببخشید.
آقایون به عنوان پدر، خانم ها به عنوان مادر، شما برای تربیت بچهتون آیا همیشه خوشی طلب میکنیم؟ یعنی مثلا همیشه دارایی طلب میکنید برای بچهتون در طول دوران زندگیش، یا یه جاهایی میگی این باید برای اینکه تربیت بشه طعم نداری رو بچشه؟ پس شما یه جاهایی چی رو طلب میکنید؟ اینکه این باید طعم نداری رو بچشه. پس تربیت چی میخواد؟ یه مجموعه از دارایی و نداری. یه مجموعه، یه وقتایی ناخوش نمی کنید بچهتون رو، یه وقتایی بهش اخ نمی کنید، همیشه محبت می کنید، محبت ظاهری، یه جاهایی هم غضب می کنید. پس همیشه چرا؟ حالا این که مثلا اشتباه می کنید یا درست، هم یه بحث دیگه است که مثلا تو این مورد الان من درست مثلا غضب کردم یا اشتباه، اون یه بحث دیگه است. ولی در مجموع بالاخره یه جاهایی تندی لازمه، یه جاهایی. طراحی انسان اینطوریه، انسان تربیتش با سیر در این عالمه. اگه این عالم، اگه انسان در سیرش فقط نیاز به دارایی داشت، خداوند اصلا انسان رو گرفتار فقر نمی کرد. به همین خاطر چی میگه قرآن؟ میگه لنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. پس دو تا سطح تو قرآن کریم وجود داره از این گفته بود. یه ساعت از این گفتگو مربوط به اونجاست که میخواد که ببین اگه پا کج بذاری پات پیچ میخوره، اما همیشه پیچ خوردن پا مال کج گذاشتن پا که نیست که، یه وقت هم زمین کجه. غیر از این یه وقت شما احتیاط نمی کنی پاتون پیچ میخوره، یه وقت زمین کجه، اشکال از زمینه نه از پای من. پس طراحی این عالم اینطوریه که این عالم ترکیبی است از اموری که ابتداعا برای انسان میتونه خوشایند یا ناخوشایند باشه. اون وقت داستان ابتلاعات اولیا از این جنسه. حالا این بحث اگه بخواد که یکم این اجمال دیگه تو این وقت اندک، اگه بخوایم مفصل راجع به صحبت کنیم بعد آیات رو بیاریم راجع به این آیات به صورت تحلیلی به آیات نگاه بکنیم و مثلا پاسخ این سوال رو پیدا کنیم. تمام این سوال های رفت.
خیلی ممنون از دوستان. اگر کسی امروز سوال داره، همون آیه اولی رو که این دوستمون بیان کردن، آیه رحیمی، ما اصابه که من مصیبت فمن الله فمن ما اصابه که من مصیبت فمن نفسك و ما اصابه من حسنت فمن الله، بعد میگه قل كل من عند الله. اینو
دقیقا دقیقا همینه دیگه، دقیقا مسئله همینجاست. ببین دو تا سطح تو عالم وجود داره، یه سطح اونجاییه که داره به عمل من و شما نگاه میکنه، یه سطح اونجایی که داره راجع به قاهریت حق تعالی صحبت میکنه. ببینید شما، من الان کاهو خوردم سردیم کرده. چرا سردیم کرده؟ چون کاهو خوردم. اما این که کاهو این خاصیت رو داره کار کیه؟ این که الان خوردم تو بدن من داره اون فعل رو انجام میده کار کیه؟ کلون من عند الله، یعنی اون مصیبت هم که بهت خورده از جانب خداست، اون حسن هم که بهت خورده از جانب خداست. حالا میخواد بگه که اگر ما مسیر صحیح رو بریم، دیگه این جنس از مصیبت هایی که حاصل عملمونه رو نخواهیم داشت. مصیبت ها یعنی اتفاقاتی که میفتن دو دستن، یه دستشون جنبه پسگردنی دارن، یه دستشون جنبه تربیتی دارن. البته اونایی هم که جنبه پسگردنی دارن هم تربیتی هن، چون خود پسگردنی هم تربیتیه. ولی اگر انسان مسیر صحیح رو طی بکنه، پسگردنی تربیتی نمیخوره. ولی لزوما به این معنا نیست که مصیبت دچار مصیبت نمیشه. در نتیجه کلون من عند الله، هم حسنات من عند الله هن، هم سیئات من عند الله هن، هم مصیبات من عند الله هن. فقط یه چیزی به ما ربط نداره، کدومن؟ حسنات. میگه حسنات من عند الله. این من عند الله یعنی چی؟ شما یه انتخابی کردی حسنه بدرسته، ولی یادمون رفت دیگه، چی گفت؟ گفت لکل وجهتن هو مولیها. شما یه حسنه انجام دادی، بله، یه خیری هم بد رسیده، بله، اینم هست توی ترکیب این عالم دیگه. اما سوال اینجاست که کی چهره جان شما رو به اون سمت چرخون؟ شما وقتی به عمق مطلب نگاه میکنید، جایگاه خودتون از دست میدین، یعنی میفهمی که من کاره نیستم توی این خیرات. این همون حال انبیا بوده، انبیا خودشون رو هیچ کاره میدونستن. ببین که میگه هیچ کاره میدونستن، این کلام الان قیودش باید توش باشه، در ناقصه. یعنی چی هیچ کاره میدونستن خودشون؟ یعنی اینکه اگه یه فعل خیری رو انجام میدادن، میدانستن که وجهه جانشون رو الله به سمت اون خیر چرخونده. تمام.
ممنون آقای رحیمی از توضیحاتتون. خانم دکتر شما سوالتون رو بپرسید.
سوال نیست، در واقع یه جوری میخوام یه بار دیگه اینو بگم که استاد تصحیح بکنن اگه من اشتباه برداشت کردم. من از این صحبت اینطوری برداشت میکنم که خداوند یه زمین بازی برای ما گذاشته با یه سری قوانین، و تو این زمین بازی مثل فرض کنید همین چیزی که تو این دنیا داریم، مثلا اگر یه کسی بره لب پنجره واسته یه قدم بره جلوتر میفته زمین، اون کسی که باید قوانین بازی رو بدونه ما که بدونیم که از پنجره اگه بریم جلوتر میفتیم پایین. و اگر خدا ما رو رها کرده بود که تو این زمین بازی خودمون هر کاری میکنیم بکنیم، در واقع هیچ تنبیهی از خداوند نبود، خداوند کاری به کار ما نداشت، ولی چون ما ضربه ای رو میخوریم که خودمون برای خودمون درست کردیم. ولی خداوند به خاطر رحمان بودن و رحیم بودنش یه مداخله دوباره میکنه، یعنی میاد فسادی که ما درست کردیم رو، این فساد رو از طریق دیگه جبران میکنه. که فرض کنید اگه یه کسی پاش شکسته، یه جراحی باید انجام بشه روش تا این پا برگرده به حالت اولش. پس این به ذهنم میاره که اگه کسانی اومدن تو عرفان ما گفتن که خداوند ازش فقط رحمت میاد و جهنم هم جهنمی نیست که خدا داره عذاب میکنه، نکنه از این در واقع نگاهه که این وسط از خدا فقط رحمت رسیده، خدا ما رو تنبیه نکرده که چرا خطا کردی، ما داریم چوب کار خودمون رو میخوریم و اگر هم جایی ضربه‌ای به ما خورد، حالا قصه اولیا رو میذارم کنار دیگه، چون اونا خودشون با علم اومدن این وسط که خودشون رو فدا کنن برای اینکه در واقع یه عده روشن بشن، خب اونا پذیرفتن اومدن، منی که خبر ندارم بلایی سرم میاد، خدا داره بازم با رحمتش منو تمیز میکنه. و نهایتا من میفهمم که اگر این بلا سرم نمی اومد چه روزگار بدی می داشتم. پس از همه اینا به این نتیجه میشه رسید که خداوند کسی رو تنبیه نمی کنه. یعنی تنبیه نم زجر نمی کنه. تنبیه که اگه به معنی هوشیار کردنه نه، ولی اگه به عنوان اینکه حالا من این خطا رو کردم و خداوند منتقمه، یعنی میاد به خاطر اینکه حرفشو گوش نکردم منو عذاب میده، اینطوری نیست.
ببینید دقیقا همین هست، منتها با یه کامنتی که باید این کامنت رو اضافه بکنیم. خیلی ممنون که از دوستانم اون چیزی که قبل ما پیدا کنیم و گذاشتن توی چطرم. ببینید شما وقتی که از کلمه رحمت صحبت میکنید باید دقت کنید که رحمت به چه معناست. رحمت یعنی اون بارشی که عالم رو ایجاد کرده. توی این بارش شیطان هم ایجاد کرده، فرعون هم گذاشته، قارون هم گذاشته. مثلا خود رحمت کتبی، قرآن اگه رحمت کتبی خداست، داستان فرعون هم داره، داستان شیطان هم داره، داستان قارون هم داره، ولی هدف از بیان این داستان ها سیر دادن انسان در مسیر سعادت. پس اگر کسی توی این زمین بازی یه خطایی میکنه، این خطا با مجازات مواجه میشه، ولی مجازاتش از جنس مجازات های بشری نیست. مجازاتش از جنس عکس العمله. شما یه عمل دارید، یه عکس عمل دارین دیگه. ما اگه با مشت بزنیم توی دیوار دستمون درد میگیره، این مجازات کار ماست به یه معنا. به یه معنای دیگه عکس عمل ماست. همون اندازه که ما به دیوار نیرو وارد کردیم، همون اندازه دیوار به ما نیرو وارد میکنه. ما هر اندازه به این عالم نیرو وارد کنیم، این عالم به ما نیرو وارد میکنه. اینه که ما اگه قوانین این عالم رو نقض کنیم، که البته قوانین رو که نمیشه نقض کرد، توی این قوانین میتونیم شیرده بزنیم تو دهن سوسمار، توی این قوانین میتونیم بریم یه جای شنا بکنیم که از شنا لذت ببریم، میتونیم هم بریم یه جای شنا بکنیم که یه حیوان درنده ما رو پاره پاره کنه. این انتخاب ماست که ما این کار انجام میدیم. نمیگن اگه بپری تو دهن سوسمار مجازاتت میکنن، خورده میشی. خود اون خورده شدن مجازاته. به این معنا وقتی نگاه میکنید گفتگوهای عذاب و اینام تصحیح میشه. الان گیر کردن آدم ها توش، میگه که آخه من مثلا 70 سال معصیت کرده بعد تا ابد میخواد بسوزه. بابا اصلا اینجوری نیستش. 70 سال یه چیزی رو ساخته که تا ابد باید با اون زندگی کنه. خودش ساخته اینو، خودش این ساختار رو ساخته. بعد حالا میخوان بگردن دنبال که یه جوری مثلا پیدا بکنن که نه جهنمی نیست، خلودی در کار نیست، شیطان هم عذاب نمیشه. بعد میرن تو تعویلاتی که این تعویلات مورد پسند قرآن کریم نیست. همون یک قرآن کریم میگه اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. حالا یه بخشش مال توهمه، یه بخشش مال گمراهیه. اینه که این عالم یه طراحی داره. شما تو این قبلا بهتون طراحی این عالم رو گفتن، گفتن از این مسیر بری عذابه، نه اینکه بعد به خاطر اینکه حرف منو گوش نکردی میندازمت تو آتش جهنم. خود این عذابه. این میشه داستان طراحی های این عالم. خیلی ممنون. فکر میکنم فردا روز آخر ماست دیگه، انشالله با اون جلسه آخر از شما، یا یعنی اینکه پس فردا هم داریم.
ما پس فردا داریم، ما
بله
ماه رمزونمون 30 روزه است.
30 روزه ما هم احتمالا همین، پس انشالله 2 روز دیگه از جلسه باقی مونده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا نگهدارتون باشه انشالله.